چی میگفتین؟ بله، جواب ما، جوابی که مرحوم مظفر از اشکال میدن اینه: قبول داریم که خبر واحد یک امر ظنی است و قبول داریم که ظواهر القرآن هم یک امر ظنی است و به حسب ظاهر و صورت ما میخواییم با یک امر گمان آور یک امر گمان آور دیگر را حجت بکنیم، به کرسی بنشانیم، اثبات بکنیم. ولیکن پشت پرده خبرهایی هست، این ظواهر الکتاب خودشون پشتوانه قطعی دارن، دلیل قطعی داریم بر حجیت ظواهر قرآن و هو بناء قطعیه عقلائیه که در باب پنجم از مباحث حجت انشاءالله بیان میشه. ظواهر القرآن شدن دارای پشتوانه قطعی، چون پشتوانه قطعی دارد ارزش پیدا کرده، حجت شده، حجت که شد، واجب الاتباع که شد، میتواند پشتوانه خبر هم باشه. پس ما بالاخره به علم منتهی شدیم. این چنین نیست که به یک امر گمان آور بر یک امر گمان آور استدلال بشه، در حقیقت ما به علم استدلال کردیم. بنای قطعیه ظاهر را حجت کرد، ظاهری که حجت شد مسلمن این میتواند خبر واحد را در حق ما حجت بکنه. بنابراین لا فرقه، ما باید به علم برسیم، پشتوانه باید پشتوانه علمی باشه، این مسلمه. اما لا فرقه که مستقیم به علم برسیم، دلیل علمی بیاریم، یا غیر مستقیم به علم برسیم، مال واسطه ولو با ده واسطه هم به علم برسیم، باز ارزش داره. بنابراین این مستشکل اشکالی که کرد این ناتمامه. ظاهر را دیده است، اینم ظنیست، اونم ظنی، اما باطن را ندیده که اون ظنی پشتوانه قطعی داره، چون پشتوانه قطعی دارد حجت شد، حجت که شد صلاحیت اثبات این معنا را داره. از این اشکال گذشتیم. ما هستیم و آیاتی از قرآن، مجموعاً به پنج آیه از قرآن استدلال شده، پنج آیه به نامهای آیه اول آیه نبأ، آیه دوم آیه نفر، آیه سوم آیه کتمان، آیه چهارم آیه سؤال، آیه پنجم آیه اوزان، اوزان پنج آیه. جناب مظفر همون سه آیه اول را، نبأ و نفر و کتمان، همون سه آیه اول را مورد بحث قرار میدن. اون دو آیه چهارمی و پنجمی، سوال و اوزان، اینها رو مطرح نمی کنن. سر مطلب رو هم از زبان خودشون در آینده خواهیم شنید. فعلا این سه آیه، اولین آیه که مشهور علما از قدیم الایام بهش استدلال می کردن، آیه شریفه نبأ هست. قرآن در سوره مبارکه حجرات آیه ششم چنین آمده، فرموده: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که یک انسان فاسق و فاجر گزارشی را به شما میرساند، بلا فاصله گفتار او را قبول نکنید، فوری به حرف او ترتیب اثر ندید، تحقیق بکنید، جستجو بکنید. اگر مطمئن شدید که آری راست میگه، این قضیه واقعیت داره، اون موقع اقدام بکنید، اون موقع پیش برید. چرا که اگر تحقیق نکردید، بیگدار به آب زدید، شتابانه عمل کردید، شتاب زده عمل کردید، پشیمان میشید. در مقابل یک عمل انجام گرفته قرار میگیرید، پشیمان میشید. ندامت هم که سودی نداره. در عوامل به ما گفتن ندم زیدون ولما ینفعهم ندم، لما هرگز، هنوز هم نفعی به حالش نبخشید. این آیه شریف. در رابطه با این آیه ما دو بحث داریم، یکی راجع به شأن نزول آیه و یکی راجع به کیفیت استدلال به این آیه. اما شأن نزول، مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجموع بیان شأن نزول را این چنین بیان کرده که حضرت رسول اکرم فردی را به نام ولید ابن عقبه مأمور کرد که او برود و از قبیله بن المستلق زکات اموالشون را بگیره. خذ من اموالهم صدقتم. ما بین قبیله این آدم ولید ابن عقبه و اون قبیله بن المستلق در جلوترها اختلاف بوده، نزاع بوده، روابط تیره و تار بوده، کشمکش داشته. هنگامی که ولید حرکت کرد به سمت آنها، آنها جلو جلو خبر شدند که نماینده پیامبر به طرف آنها میاد. زن و مرد، کوچک و بزرگ به عنوان استقبال از نایب پیامبر خارج شدند، آمدند از اون منطقه خودشون بیرون، از منزلهاشون بیرون. ولید ابن عقبه اون سابقه ذهنی رو داشت، تا جمعیت را دید خیال کرد اینا آمدن او را بکشن، قصاص بکنن، تلافی بکنن. از همونجا برگشت الفرار، آمد خدمت رسول الله: یا رسول الله، این قبیله زکات اموالشون رو نمیدن، مرتد شدن، نزدیک بود نماینده شما رو هم از پا در بیار. حضرت رسول هم تصمیم گرفت لشکر مجهز بره به سمت این قبیله پدرش رو در بیاره، حساب عرض می شود که دمار از روزگار اینا در بیاره. قبل از اینکه حرکت بکنن آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. نشون داد که این مخبر فاسق بوده و به اخبار او نباید اعتماد می شود، تبینوا، تحقیق بکنید بعد برید. این اجمالی از شأن نزول آیه. و اما کیفیت استدلال به این آیه شریفه، علمای اصول از دو ناحیه و از دو جهت استدلال کردن. یکی از جهت مفهوم شرط، جملتون شرطیه، به مفهوم شرطش استدلال شده. یکی از ناحیه مفهوم وصف که عنوان فاسق صفت جملتون وصفیه، به مفهوم وصف استدلال شده. به نظر ما استدلال به مفهوم شرط کفایت میکنه، مستقنی میکنه، ما را نیازی به مفهوم وصف نداریم، چرا که در جلد اول ثابت شد که جمله وصفیه مفهوم نداره. این یکی باطله. اما جمله شرطیه مفهوم داره، از همین راه حجیت این معنا، حجیت خبر واحد ثابت میشه، دیگه نیاز به امر دیگر نیست. ولیکن پیش از این که استدلال بکنیم به مفهوم شرط، باز مقدمه داریم، همش تو مقدمات گیر هستیم تا به مقدمه برسیم. این مقدمه در رابطه با بیان نکته هایی است در خود آیه. سه نکته، سه اصطلاح در آیه داریم که این جملات و این اصطلاحات بایستی معنا بشه. اولین اصطلاح و اولین جمله در آیه کلمه تبین است، فتبینوا. این کلمه تبین با همه مشتقاتی که داره، ماضی، مضارع، هرچی که باشه، امر که اینجا امره، با همه مشتقاتی که دارد در لغت عرب به دو معنا استعمال شده. گاهی به معنای ظهور شیء آمده، تبین الشیء ای ظهر الشیء و بانه، آشکار شد و ظاهر شد. تبین به این معنا از افعال لازم هست، یعنی به صرف فاعل معنایش تامه، حالت منتظره برای مخاطب باقی نمیگذارد، متعدی به مفعول هم نیست، تجاوز نکرده از فاعل به سوی مفعول. تبین الشیء و ای ظهر الشیء، فلان چیز آشکار شد، روشن شد، دیگه مفعولی در کار نیست. در قرآن هم به همین معنا ظهور الشیء استعمال شده این ماده، من جمله در سوره مبارکه بقره: کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل الى آخر آیه. در سحرهای ماه رمضان آزادید، بخورید، بیاشامید، تا هنگامی که رشته سفید صبح از رشته سیاه و تاریک شب تبین پیدا کند، جدا بشود، آشکار بشود، یعنی فجر صادق بدمد. به این هنگامه که رسید سمه اتم و سیام، سیام به امساک را یعنی خودداری کردن از معکولات و مشروبات را تکمیل کنید، استمرارش بدید تا اینکه شب برسه. شاهد در کلمه یتبینه است، حتی یتبینه ای یظهره، تا هنگامی که برای شما ظاهر بشه و روشن بشه فجر صادق. همچنین در آیه دیگری هم به همین معنا آمده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این یتبینه این یظهره و یبینه، آشکار شود برای شما، برای آنان مخاطبین مردم، که خداوند حق است، یا قرآن کلام الله حق است، یا رسول به حق نازل شده و فرستاده شده. حالا ضمیر انه به هر کجا برگرده، حتی یتبین ای یظهره. این یک معنا، تبین به معنای ظهور و شیء، یعنی آشکار شدن، بینونت و هویدا شدن. معنای دوم، گاهی این ماده به معنای ظهور علشی استعمال میشه، ظهور و شی خود شی ظاهر شد، یا ظهور علشی، دیگری بر این شی مشرف شد و مستولی شد و مطلع شد. ظهور علشی خودش دو جور معنا شده، ظهر فلانون علشی، این ظهور علشی دو جور معنا شد، یکی به معنای استنباط کردن اون شی، استکشاف اون شی، اطلاع پیدا کردن بر اون شی، عالم شدن نسبت به اون شی آمده. عرب میگوید تبینت الشیء ای علمته، فلان شی را تبین کردم، یعنی دانستم، مطلع شدم، استنباط کردم، استکشاف کردم. به این معنی و گاهی هم جور دیگه معنا میشه، ظهور علشی یعنی مشرف شدن بر یک امر، هنوز بهش نرسیده اما تحقیق میکنه، جستجو میکنه، طلب میکنه تا به او برسه. ظهر علشی ای طلب اون شی را، لعلمه، لعلمه تا بداند، طلب میکنه، جستجو میکنه، در صدد دانستن او برآمده. میگن ظهور علشی یعنی اشراف بر او، و ظهر علشی این یعنی علمه، یا ظهر علشی این یعنی مشرف بر اون شد و در صدد علم برآمد، هنوز دانستنی در کار نیست. به هر معنایی که باشد متعدیه. تبینت الشیء مفعول میخواد، دانستم، چرا دانستم، معلومی لازم داره، متعلقی لازم داره، متعدی استعمال شده به احتیاج به مفعول داره. و این معنای دوم که ظهور علشی یعنی در صدد در آمدم که بدانم، این معنای خصوصیتی هم دارم، و اون این که ظهور تبین به این معنا توهم است با نوعی از تأنی و احتیاطکاری. کسی که در صدد دانستن برآمده دقت هم میخواد، تأمل هم میخواد، دست به عصا حرکت کردن هم میخواد، نوعی تأنی با آرامش، با احتیاط دست به عصا را رفتن در این معنا هست. دانستن احتیاج به دقت و تأمل و باریک بینی داره، باریک شدن در متن. حالا دو معنا پیدا کرد، تبین و به معنای ظهور شی، به معنای ظهور علشی، اون هم ظهور علشی یعنی دانستم، مطلع شدم، یا ظهور علشی یعنی در صدد در آمدم که بدانم، که این در صدد در آمدم توأم با تحقیق و جستجو هم هست، احتیاط کاری. در مورد بحث ما قبل از این کلمه، در قرآن هم تبین به همین معنای آخری استعمال شده، آیاتی هم داریم که تبین رو به این معنا گرفته، یعنی تحقیق بکنید، وقتی میخواید بدانید با احتیاط آهسته تحقیق بکنید تا بدانید. اونجا که در آیه جهاد آمده اذا ضربتم فی الارض، اذا ضربتم فی سبیل الله، وقتی که در راه خداوند گام برمیدارید، فتبینوا، فتبینوا یعنی تحقیق بکنید، جستجو بکنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اگر کسی آمد گفت من مسلمانم، من میخوام صلح بکنم، فورا نگید لست مؤمنا، نه تو مؤمن نیستی، تحقیق بکنید، اگر راست میگه بپذیرید، اگر دروغ میگه ردش بکنید. اینجا هم تبینو ای تثبتو، تحقیق بکنید، اگر راست میگه بپذیرید، اگر دروغ میگه نه. پس دیدیم که به هر دو معنا در قرآن استعمال شده. مورد بحث ما، مورد بحث ما تبینو به همین معناست. ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، ای تثبتو، تحقیق بکنید فورا، شتاب زده قبول نکنید، یه خورده آرامش، تحقیق، احتیاطکاری. اگر معلوم شد صادق از این مخبر بپذیرید، معلوم شد کاذب از گفتار او را رد کنید. پس تبینو در آیه یعنی در صدد تحصیل علم باشید همراه با احتیاطکاری، با تحقیق، با مطالبه، با طلب و جستجو. اتفاقا این معنا، این معنایی که میکنیم شاهد هم داره. شاهدش این است که عبدالله ابن مسعود که یکی از قراء بزرگ قرآن هست و از صحابی کبار رسول الله هست، ایشون به جای تبینو در آیه تثبتو قرائت کرده. انجاکم فاسقون به نبعین مشهور گفتن فتبینو، قراء دیگر گفتن فتبینو، ایشون گفته فتثبتو، که تثبت کاملا معناش همین است، یعنی تحقیق بکنید تا مبادا گرفتار امر اشتباه بشید. بنابراین روشن از کلمه تبین در آیه با این شواهدی که گفتیم به این معنای اخیری است که اینجا ذکر شد. تبینو یعنی تحقیق بکنید، جستجو بکنید، فوری نه نفیش بکنید و نه اثبات، ردش نکن، قبولش هم نکن، یه خورده تحقیق، احتیاطکاری. ان ثبت صدقه قبول کن، ان ثبت کذبه ردش بکن، قبول نکن. این یک کلمه، کلمه تبین رو تا به حالا معنا کردیم. نکته دوم، کلمه انتصیبو قوما بجهالتن، انتصیبو در این جمله هم از نظر ادبیات عرب دو احتمال گفته شده. احتمال اول مال همه ادبا و مفسرین و دیگران که در این زمینه بحث کردن، که این امر را یک امر مسلم وحی منزل گرفتن، ارسلوه و ارسال المسلمات، هیچ در اطراف اون بحث نکردن. و اون این مشهور علما، مفسر غیر مفسر، همه گفتن اینجا کلمه انتصیبو جملتون مستعنفه، یه جمله جداست، صدر کلامه، یک جمله مستعنفه است، ارتباطی به گذشته نداره، یعنی فاعل برای ما قبل نیست، مفعول برای ما قبل نیست، صفت برای ما قبل نیست، عطف بیان از ما قبل نیست، خبر برای ما قبل نیست که خلاصه محتاج بهش باشیم. بدون این هم معنای کلام چیه؟ تمامه. این میشد یه جملتون مستعنفه، ارتباطی به گذشته از این حیث نداره. صدر آیه معناش اینه، ای مؤمنان اگر فاسقی به شما خبر داد، بر شما واجب است تبیین بکنید، تحقیق بکنید که راست میگه یا دروغ میگه. تمام. چیزی هم دنبالش نبود، معنای آیه ناقص نیست، واجب است تحقیق بکنید و تبیین. ولیکن این تحقیق یک سوالی داره، انتصیبو فلسفه را میگه، علت رو میگه، جواب یک سوال، که ان قائلا یقول و سائلا یسأل، بار الله چرا تبیین بکنیم، چرا تحقیق بکنیم؟ سوال، حق سوال که آدم داره، انسان اصلا اینجوریه، چرا، چرا در فطرت بشر خوابیده، چرا تحقیق بکنم؟ سوال، جواب داده، دفع داخل کرده، انتصیبو، تا مبادا اصابت بکنید و برسید قومی را، یعنی به سروقت قومی برید، با اونها معاملهی بکنید، برخوردی بکنید، عکس العملی نشون بدید که نسنجیده باشه، شتاب زده باشه، بعد پشیمان بشید، که بعدن پشیمان شدید دیگه فایده نداره. صدر کلام معنیش تام است و تمام است، ذیل کلام جملتون مستعنفه دفع دخله، اگر این هم نبود معنا تامه، ولی جای این چرا بود، جواب این چرا هم داده شد. این حرفیست که همه میگه. طبق این احتمال ما نیاز داریم که در آیه دوتا تقدیر را مرتکب بشیم. یک تقدیر، مفعول تبینو چی شد؟ تبینو فعل متعدی، فعل و فاعل، مفعولش کجاست؟ ذکر نشد دیگه، انتصیبو که جدا شد، مفعول تبینو کجاست؟ باید بگیم مقدره، فتبینو صدقه من کذبه، تحقیق بکنید و روشن بسازید صدق خبر را از کذب خبر، معلوم بشه راست یا دروغ. این یک تقدیر که مرحوم طبرسی همین رو فرموده، صاحب مجموع البیان این کلمه رو داره، تبینو صدقه من کذبه. تقدیر دوم، انتسیبو که در مقام علت هست، در مقام بیان فلسفه، خب این قرینه بر علیتش از کجا؟ لام تعلیل داره، چیزی در ترتیب است، از کجا بفهمیم در مقام علیته؟ اینم انتسیبو، هیچ حرف علتی در اینجا ذکر نشده، باید یه چیزی مقدر باشه یا مضافی در تقدیر باشه، مفعول العجله، مفعول العجله باشه، نه مفعول به که تبینو میخواد، یا مضافی مقدر باشه. فتبینو مخافت انتسیبو، خشیت انتسیبو، کراهت انتسیبو، هزار انتسیبو، اینه همش مصادری است که همش یک معنا داره. تبینو از جهت خوف از این امر، خوف از این که انتسیبو، یا مضافی مقدر بگیریم میشه مفعول لعجله، بیان علت میکنه، مفعول بهش که شد صدقه و من کذبه، اینه میشه مفعول لعجله. یا این که لام تعلیل مقدر باشه، فتبینو لعلا تسیبو، لام تعلیل، لعلا تسیبو، تا مبادا اصابت بکنید، تا مبادا به سر وقت گروه برید نسنجیده الاخر. یا باید مضافی مقدر باشه مفعول لعجله، یا باید لام تعلیل مقدر باشد که سریع در بیان علیت. احتیاج به دو تقدیر پیدا میشه، یکی مفعول به برای تبینو، یکی هم این مضاف یا لام تعلیل برای اینکه جمله ارتباطش محفوظ باشه، ظاهرش که علیت رو نمیرسن. خب این حرفی که مشهور میگن انتسیبو را مستعرفه میگیرن، جواب سوال میگیرن، بعد این همه تقدیرات را هم مرتکب میشه. اما مرحوم مظفر میخواد بگه که من تنها در نکته‌های اصولی قوی نیستم، تنها در نکات فلسفی و منطقی قوت ندارم، در ادبیات هم صاحب نظر هستم، مجتهد باید اینجوری باشه، در ادبیات هم مقلد کسی نیستم. میگه به نظر من تبینو فعل و فاعل، انتسیبو هم مفعولشه، هیچ تقدیر نمیخواد. الان مستریه تسیبو را به تعبیر مستر میبره، اصابت قومن جمله میشود مفعول برای تبینو، معنای کلام این میشه فتبینو وحذروا اصابت قومن، تحقیق بکنید و بترسید از اینکه برسید اصابت بکنید گروهی را نسنجیده الاخر. کاملا ارتباط آیه حفظ شده، هماهنگی در آیه موجود هست، مفعول تبینو هم در آیه ذکر شده، اون همه تقدیرات هم نمیخواد. خب دو احتمال در آیه داده شد، کدوم احتمال اقواس به نظر شما روشن از احتمال دوم اقواس؟ چون احتمال اول مستلزم دو تقدیر است و تقدیر گرفتن در خلاف قانون اصالت و عدم تقدیر. یاد سمدیه به خیر در باب اشتغال میگفت عدم و تقدیر اولا من تقدیر، عدم تقدیر بهتر است از این که چیزی مقدر باشه، یا قانون مسلم ادبیست، احتمال اول تقدیرات داره خلاف ظاهره، احتمال ثانی هیچ تقدیری نداره، یا اگر داشته باشد یک کلمه وحذروا مقدر میشه، یه تقدیر داره نسبت به اون به مراتب اولویت و رجحان داره. این هم دو احتمال در کلمه انتسیبو. حالا با این احتمالی که ما دادیم میگیم آیه شریفه ذکر ملزوم کرده یا مظلوم و اراده ظالم کرده، ذکر مظلوم و اراده ظالم، معنای آیه این است که بترسید از این که اصابت بکنید قومی را، این معنای مطابقشه، بترسید. خب بترسید یعنی چی؟ بترسید معناش اینه، لازمش این است که پس معلوم میشه اخبار این آدم اطمینان آور نیست، معلوم میشه اخبار فاسق مطمئن کننده نیست که داره میگه بترسید، اگر اطمینان آور بود ما را نمیترسون، ما رو برحذر نمیداشت. ذکر کرده ملزوم را، بترسید مبادا اصابت بکنید، اراده کرده لازم را، که پس معلوم میشه خبر این آدم حجیتی نداره، اطمینان آور نیست، نبود ارزشی نداره. ذکر ملزوم و اراده لازم، این هنوز استدلال نیست، فقط یک اشارتون مایست بایه. نکته سوم کلمه جهالت هست که اونو نمیرسیم توضیح بدیم. ادلت و حجیت خبر الواحد من الکتاب العزیز، تمهیدون لا یخفا پوشیده نباشد بر شما، ان من یستدلو، به درستی که اون کسانی که استدلال میکنن، من یستدل مشهور علما، اون کسانی که استدلال میکنن بر حجیت خبر واحد به واسطه آیات کریمه قرآن، این کس لا یدعی، ادعا ندارد این کس به انها به این که این آیات نسون صریح در مطلوبن، نسون یعنی قطعی و دلاله علی المطلوب، این معنای نس دلالتش بر مدعا حجیت خبر قطعی نیست که احتمال خلاف نداشته باشه. و این نما اقصا ما یدیه، نهایت چیزی را که ادعا می کند اون چیز را این مستدل، انها این که اون آیات ظاهرتون در این مطلوب ظهور دارن، هر ظاهری هم احتمال خلاف در کنارش هست. و ازا کامل امرو کذالک، وقتی که داستان از این قرار شد، مطلب این چنین شد که استدلال به ظاهر هست، فقط یشکلو راه برای اشکال باز میشه، فقط یشکلو خصم ایراد میکند و اعتراض میکند، خصم یعنی منکر حجیت خبر سید مرتضی و دارو دستش، یشکلو خصم به ان اشکال به ان دلیل علی حجیت الحجه، دلیل و پشتوانه بر حجیت و اعتبار حجت، این حجت دو یعنی خبر واحد که میگیم حجته، دلیل و پشتوانه بر اعتبار حجت یعنی خبر واحد، یجب ان یکون قطعی، یا این دلیل و پشتوانه باید خودش یک امر قطعی باشه، کما تقدمه که قبلا میگفتیم امور ظنیه عمل بهشون حرامه الا ما خرج به دلیل قطعی پشتوانه قطعی داره، کما تقدمه در مقدمات مباحث حجت. فلا یسول استدلال طبق این بیان صحیح نیست، دیروز هم اینو میگفتیم علم باید باشه پشتوانش، هم در عبارات شیخ بود شیخ طوسی، هم در عبارات سید مرتضی. فلا یسول استدلال طبق این بیان صحیح نیست استدلال کردن شما به آیات قرآنیه‌ای که این آیات هم ظنیت و دلاله هستن، چون ظهوری هم دیگه دلالتشون ظنی، شما آمدید با یک امر گمان آور میخواد یک امر گمان آور رو حجت بکنید، با اون که خود اونم احتیاج به اثبات داره، هنوز ثابت نشد. یشکلو به این که لایسون استدلال به این آیات، چرا لایسون؟ لأن ذلک، زیرا که این استدلال استدلالون به زن علی حجیت زن، استدلال کردید به زن یعنی ظواهر کتاب بر حجیت زن یعنی خبر واحد. ولی ینفع، این دفع دخله، خود مستشکل میگه اگر شما بگید که ظواهر قرآن ولو من حیث دلاله زنی هستن اما من حیث صدور قطعی هستن، پس یک جهت قطعیت درش هست، میتونه پشتوانه قطعی باشه، جواب میدیم که این به درد شما نمیخوره، سند آیه قطعیون، ولی ما که به سند نمیخوام استدلال بکنیم، ما به دلالت میخوام استدلال بکنیم، سند قطعیون اما به درد ما نمیخوره، دلالت به درد ما میخوره اما ليس قطعیون، ظنیون ارزش نداره. ولا ينفع كونها، نفعی نمیبخشد به حال شما مستدل بودن این آیات قطعیت از صدور که سندش قطعیه به درد شما، چون ما که نمیخوام به سند استدلال بکنیم، ما به دلالت کار داریم. ولیکن من جوابان حاصل و این ایراد، این ایراد سر و ساماندار جواب داره، جواب از این تراهم واضح است، چرا؟ لأنه قد ثبت در باب پنجم از مباحث حجت، قد ثبت به دلیل قطعی که همون بنای قطعیه عقلائیه باشه، ثابت شده به دلیل قطعی یعنی بنای عقلا حجیت و ظواهر الکتاب العزیز، حجیت ظواهر قرآن ثابت شده، کناسیتی در باب پنجم اختصابت بل استدلال و بها، استدلال به این ظواهر ینتهی میرسد، منتهی میشود بالاخیر در پایان امر بعد از یک واسطه یا دو واسطه به سوی علم، آخر الامر علم است. فلا یکون این استدلال ما به ظواهر استدلالا به زن علا حجیت زن، بل استدلالا بالعلم علا حجیت زن، مشکلی ندارد. و نحنو علا هازل مبنا، ما بر همین مبنا که استدلال به ظواهر استدلال به علم است نه به زن تنها، ما بر همین مبنا ذکر میکنیم آیاتی را که ذکر و علما اون آیات را بر حجیت خبر واحد گفتیم، سه آیه شمیاره، پنج آیه مورد بحثه. فنکتفی به اثبات ظهور این آیات در مطلوب، کافیست که ظهورش ثابت بکنیم، ظهور که آمد خود ظهور حجیتش مسلمه، دیگه نس بودنش لازم نیست. الآیت الاولى آیت النبأ و هی قولو تعالی فی سورت الحجرات آیه ششم، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینو ای تثبتو، جستجو تحقیق، چرا تحقیق ان تصیبو، تا مبادا به قول مشهور اصابت بکنید و برید به سر وقت قومی به جهالتین، یعنی شتاب زده نابخردانه نسنجیده، این منظور اینه، حالا جهالت نهی که ندانسته، نسنجیده شتاب زده معناش روشن میشه. فتصبحوا، کاری بکنید، فتصبحوا علی ما فعلتم، بعد هم صبح بکنید بر اون کاری که انجام دادید، ای تسیرو،
بگردید در مقابل این عمل نادم پشیمان و ندمه ندمه زیدون و لما ینفعون ندم دیگه فایده ندم. و قد استدل به این آیه کریمه از دو جهت، یکی از جهت مفهوم وصف، یکی از جهت مفهوم شرط. والذی یبدو اون چی که به نظر میرسه و یظهرو به ذهن ما میرسد این است که استدلال به این آیه از جهت مفهوم شرط کافی است در مطلوب ما، یعنی حجیت خبر، نیازی به مفهوم وصف نداره و اصلا جمله وصفی مفهوم نداره به نظر ما. تقریب الاستدلال یتوقف علی توضیح الفاظ آیه اولا، در مرتبه ثانیان استدلال به خود آیه. فنقول کلمه اول در آیه التبین، ان لهذه الماده با همه مشتقاتش معنیه این در لغت عرب دو معنا داره. الاول به معنی ظهور، بانه تبینه ای ظهر شیء، فلان شیء ظاهر شد، ظهور شیء، ظاهر شدن آشکار شدن یک امر. طبق این معنا فیکون و فعل این تبین، تبینه یا تبینه، خود تبین که مصدره، فعلش از افعال لازمه است، یعنی به فاعل تنها اکتفا میکنه، متعدی به مفعول نیست. فنقول و تبینه شیء، فلان شیء تبینه، کی میگیم این را؟ اذا ظهر و بانه، وقتی که بینونت پیدا بکند آشکار بشه. و منه از همین معنای ظهور و شیء است قول تعالی این دو آیه حتی یتبین، سوره بقره آیه 187، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، رشته سفید صبح، من الخیط الاسود، از رشته سیاه شب، من الفجر، در هنگامه طلوع فجر، تا اون لحظه آزادید، ثم اتم الصیام الی اللیل تا آخر. این یتبین ای یظهر. شاهد دیگر سوره فصلت آیه 53، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین، حتی یتبین لهم انه الحق، ای یظهر لهم، که این قرآن حق است یا خدا حق است یا رسول الله حق. و ثانی معنای دوم به معنی ظهور علی الشیء، ظهور الشیء، ظهور علی الشیء، مشرف شدن، مطلع شدن بر امر دیگه. یعنی ظهور علی الشیء یعنی چی؟ یعنی العلم بهی. عرب میگوید تبینت شیء یا ظهرت علی الشیء علمتو، آن دانستم، آگاه شدم، علم پیدا کردن به اون شیء، استکشاف اون شیء، استنباط اون شیء، یا این یا تصدی، اینم دو جور معنا کردیم، ظهر علی الشیء ای علمه، یا ظهر علی الشیء یعنی در سبب برآمد که بدانه، و در سبب برآمدن دنبالش تحقیق و دقت و این چیزا هم داره، یا به معنای تصدی پیدا کردن، در سبب برآمد برای علم به اون شیء و طلب کرد اون شیء را، للعلم به و طلبه. فیکون و فعلها طبق این معنای دوم ظهور علی الشیء فعل اون تبین و این ماده متعدیان، مفعول میخواد، تبین تو شیعه، شیعه مفعولشه، علم تو، چرا علم تو؟ متعلق میخواد. فتقول و تبین تو شیعه، اینو کی میگی؟ ازا علم تو اون شیعه را، ای علم تو. یا تقول و تبین تو شیعه ازا تصدیت للعلم، به وقتی که در سرت برآمدی، متصدی علم شدی، میخوای بدانی، ازا تصدیت للعلم با اون شیعه و طلب تو اون شیعه را. و علا معنای ثانی از این دوتا معنای که الان گفتیم ظهور علی الشیء، بنابر معنای ثانی از این دو معنای دوم، و هم اون معنای ثانی خودش میگه التصدی للعلم، به عهده گرفتم، در سبب برآمدم که اون شیء را بدانم، ولی هنوز دانستن نیست، فعلا مقدم است در سبب. علا معنای ثانی یتزمن، و این تبین معنای تثبت را در اون شیء، تبین و در سبب برآمدم که بدانم، این همراه با یک نوع تأنیه، یعنی تحقیق کردم، جستجو کردم، با احتیاط رفتم تا بفهمم، معنای تثبت در اون شیء و تأنی در اون شیء را، این تأنی یعنی با احتیاط حرکت کردن، با آرامش حرکت کردن، سریع نیست. چرا این کار رو میکنم؟ تأنی احتیاط کاری، لکشف اون شیء، تا بدانم، در صدر دانستنم، و اظهار اون شیء، تا او را برملا بکنم، به علم پیدا بکنم به اون شیء. به این معنا در آیه شریف هم داریم، و منه قوله تعالی فی سوره النساء آیه 94، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، ای مجاهدین، انگامی که در راه خدا ضربتم، گام برمی دارید، به جهاد می روید، فتبینوا، یعنی تثبتوا، احتیاط، تحقیق، ولا تقولوا، دنبالش گفته چرا تبینوا، ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، کسی آمد گفت سلام علیکم، من مسلمان شدم، شهادت این گفت، یا گفت ما میخوام صلح بکنیم، فوری نگو نه خیر، تو دروغ میگی، ردش نکن، ببین اگر واقعا راست میگه بپذیر، نمیگه ردش کن، تبینوا یعنی تحقیق بکنید. و من اجل هازا، که تبین متضمن معنای تثبت و تأنی هست، من اجل هازا که این ماده این معنا رو داره، قرعه در بعضی از قرائات، این قرائت ابن مسعوده که اشاره کردیم، قرأ بدل فتبینو فتثبتو، در آیه به جای تبینو تثبتو هم قرائت شده ابن مسعود. و من او کذالک حاصل آیتو، و از همین ماده است، از همین معناست که تبین به این معنا باشه، تصدی علم، و از همین معناست کذالک مثل این آیه قبل، کذالک مثل اون آیه قبلی، حاصل آیتو لتی نحنو به صددا، این آیه مورد بحثمون که ما دنبالش هستیم، این جا اکن فاسقون به نبین فتبینو، و کذا قره در این آیه فتثبتو، اینجا هم همین جوره، ابن مسعود گفته تثبت. فإن هذه القراءة إن قراءة تثبت مما تدل على أن المعنيين، إن دليل آن است که هر دو معنا یعنی تبیین و تثبت متقاربن، از هم جدا نیستند. تبیین یعنی طلب میکنه تا بدانه، این طلب دانستن همراه با تثبت هم هست، یعنی همراه با یک نوع احتیاطکاری تنمی هم هست. خب کلمه دوم ان تصیب قوما بجهالت، روشن شد که تبیین در آیه معناش چیه، یعنی تحقیق بکنید، نه قبولش بکن مستقیم، نه ردش بکن، تحقیق بکن، راست میگه بپذیر، دروغ میگه نپذیر. کلمه دوم ان تصیب قوما بجهالت، یظهر من کثیر من التفاسیر مشهوره و معروفه ان هذا المقطع، این تیکه از کلام از آیه ان تصیب به بعد، کلام مستأنف، یه جمله مستأنف است که ربطی به گذشته از حیث فاعل بودن، مفعول بودن، خبر بودن، صفت بودن، عطف بیان، بدل، این چیزا نداره، ارتباطی نداره، نبود هم معنای کلام تام بود. این مقطع از آیه کلامی است مستأنف، جملتون مستأنفه. خب برای چی آمده؟ جا به این منظور دفع دخله، چرا برای انسان بوده جواب میده، جا لتعلیل وجوب تبیین، تا فلسفه وجوب تبیین رو بگه، چرا تبیینو به این جهت، تا مبادا این تالیفاسه پیش بیاد. و تبع این اکثر تفاسیر را بر همین قول، یعنی کلام مستأنف بودن، بعضی از اصولیینی که بحث و حاصل آیته اونا بحث کردن این آیه را در این مقام در باب علم و اصول در حجیت خبر وارد. خب اگر این شد احتیاج به تقدیر، دو تا تقدیر میخوان، ولی عجل زاله که این را کلام مستأنف گرفتن، قدرو لکلمت فتبینو مفعولا، برای کلمه تبینو احتیاج مفعول پیدا شد، فقالو مثلا این کلام مجموع بیانه، معنای این آیه شریفه، این قول خداوند اینه، فتبینو صدقه من کذبه، صدقه او که مفعول باشه مقدر، کما این که تقدیر دوم قدرو لتحقیق نظم الآیه، چون جمله مستأنفه است باید ارتباطش حفظ بشه، تقدیر گرفتن برای تحقق بخشیدن به نظم آیه، انسجام آیه و ربط آیه به گذشته، لتسله تا صلاحیت پیدا بکند این فقره و این قطعه، انتکون تعلیلا علت بشه، کلمتن، کلمتن که تدل علی التعلیل، کلمتن مفعول قدرو، این ظاهر کلام که مضافی مقدر نیست که بشه مفعول لعجله، لام تعلیل هم که ندارد که ما بفهمین علته، باید چیزی باشد که علیت رو بیان بکن، کلمتن که تدل علی التعلیل به انقال و معنای آیه میشه، معنای آیه این است خشیت ان تصیب قوما بجهاله، خشیت مصدره، مفعول لعجله، هزار مصدر با مفاعل است، حاضر یا حاضر و هزار ان تصیب بترسید، یا کراهت ان تصیبو که بعضا گفتن اینجا اشاره میشه، یا مخافت ان تصیبو، اینا همش مصادر، یا مضاف مقدر بگیم یا لام تعلیل، او لالا تصیبو، لام با کلمه لا که معناش درست بشه، لالا تحقیق بکنید تا مبادا اصابت بکن، نه اینکه تا اینکه اصابت بکنید، لالا تا مبادا، پرهیز یعنی میترسونه، اجتناب بکنید از این کار، مبادا در این دام بیفتید. و نحو ذالک از تعبیرات که تعبیر صاحب معلوم بود کراهت ان تصیبو که اشاره کردم، تعبیری که من اضافه میکنم مخافت ان تصیبو، دیگه فرقی نمی و هاذ تقدیرات کلها تکلفون، این همه تقدیرات زحمت اکل از قفاست، این تقدیرات تمامش تکلف است، یعنی کلفت دادن به خود، و تمهل است یعنی چاره جویی است، تمهل چاره جویی، راه چاره که لا تساعد، و بر این تقدیرات هیچ قرینه ای در آیه نیست، نه داخلی نه خارجیه، ولا قاعدتون عربیه، کدوم قانون عربی میگه این همه تقدیر، قانون میگه اصل عدم تقدیر است، این درست نکته مقابله. و من العجیب شگفتا ان یؤخذ ذلک، این که اخذ شده این سخن، این تقدیر گرفتن ها به جمله مستعرف گرفتن ها، یؤخذ ذلک به نظر الاعتبار، یعنی به دید قبولی معتبر بودن، و یرسل ارسال المسلمات، و این امر رها بشه به نوع رها بودن چیزایی که مسلمن، اموری که مسلم است اندلقم دیگه بس نداره، چونو چرا نداره، اونو رها میکنن، اینو مسلم میگیرن، مفروغن ان میگیرن، اینجا را هم مثل مسلمات اصلا بس نکردن، که انه گفتن وحی منزل است، حتما همین اما والذی ارجحه، اونی که من ترجیح میدم، مرحوم مظفر میگه اون چی که من ترجیح میدم این است که مقتضای سیاق کلام و مقتضای اتساق، یعنی هماهنگی این آیه با اصول قواعد عربیت که عدم التقدیر اولا من التقدیر باشه، ان یکون قولو تعالی ان تصیبو قومن، این کلمه مفعولا لتبینو متعدیس مفعول میخواد، اینم ذکر شده ان مستریه به تعویل مستر میشه اصابت قوم، فیکون معنای آیه فتثبتو تبینو یا تثبتو وحذرو، چرا تثبتو تحقیق از این جهت، و بترسید اصابت قوم، رسیدن قومی را به جهالت، یعنی نسنجیده شتاب زده، از این بترسید. خب و ظاهر ان قوله تعالی فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله، این کلام یکون کنایه ان لازم معناه، ذکر ملزوم کرده، اراده لازم کرده، ملزوم این است که بترسید، اینجا جای اطمینان کردن نیست، لازمش این است که پس خبر فاسق ارزشی نداره، به ما و خبرون فایده نداره، برو تحقیق کن، به تحقیق خودت اعتماد بکن، نه به این خبر. و هو و این لازم عدم حجیت خبر فاسق است. چرا؟ لانه لو کان این خبر فاسق حجتن لما دعا خدای متعال دعوت نمی کرد ما را به سوی حذر و ترسیدن از اصابه قومی به جهالت، این در عمل به خبر فاسق، دنبالش هم نمی گفت پشیمان میشید ثم از ندم و پشیمانی بر عمل به خبر فاسق تا برسید.